صفحه 72. ناگهان احمد مراغی کاتب بیگلربگی ارومیه وارد شد و گفت با اینکه بیگلربگی دیشب بیش از دو لقمه غذا نخورد تا اینکه دچار خواب سنگین نشود و بتواند صبح زود از خواب برخیزد، امروز صبح دچار درد شکم شدید شده و وقتی من می آمدم که به شما اطلاع بدهم وی نمی تواند بیاید، از فرط درد شکم بر خود می پیچید و من آمدم که از طرف او به شما بگویم که منتظر او نشوید، چون قدرت برخاستن و به راه افتادن ندارد و برای تقدیم پیشکش بروید و با اینکه بیگلربگی از این واقعه خیلی متاسف است، فکر می کند که نبودن یک نفر اثری در وضع شما نمی نماید و اگر درد شکم او از بین رفت در ارک به شما ملحق خواهد شد. به این ترتیب بیگلربگی ارومیه با دیگران نرفت. آیا کسانی که آن روز برای کشتن آقا محمد خان قاجار باید به ارک بروند، نمی دانستند که روز گذشته هنگام ظهر بیگلربگی ارومیه نزد آقا محمد خان قاجار بوده است؟ چطور می شود که واقعی مانند احضار بیگلربگی از طرف آقا محمد خان قاجار به گوش دیگران نرسیده باشد؟ آیا این عده که می خواستند در آن روز به ارک تبریز بروند از ملاقات روز قبل بیگلربگی ارومیه با آقا محمد خان قاجار اطلاع نداشتند، یا اینکه مطلع بودند و آن را بدون اهمیت دانستند؟ تاریخ در این مورد ساکت است، ولی از روی حدس می توان گفت که آنها از واقعه مطلع شدند ولی دانستند که علت احضار بیگلربگی از طرف آقا محمد خان قاجار به کارهای حکومتی وی در ارومیه ارتباط داشته است، که همین طور هم بود و آقا محمد خان فقط راجع به کارهای بیگلربگی در ارومیه با وی صحبت کرد. لیکن به احتمال نزدیک به یقین آن عده از ملاقات عصر بیگلربگی با آقا محمد خان قاجار اطلاع حاصل نکردند و لذا غیبت بیگلربگی را در بامداد آن روز ناشی از یک واقعه غیر منتظره دانستند و راه ارک را پیش گرفتند. صفحه 73. اظهار نظر راجع به عمل بیگلربگی. امروز یک مورخ راجع به عمل بیگلربگی چگونه قضاوت می کند و آیا وی را محکوم می نماید یا اینکه تبرئه‌اش می کند؟ مورخی که می خواهد راجع به عمل بیگلربگی قضاوت کند نباید شتاب نماید و باید تمام جهات موضوع را در نظر بگیرد و آنگاه رأی صادر کند، و اگر تمام جهات را در نظر نگیرد ممکن است که حکمی صادر نماید که مقرون به عدالت نباشد و ما در خاتمه بحث مربوط به توطئه علیه آقا محمد خان قاجار نظریه خود را خواهیم گفت. یکی از کسانی که مردانه مقاومت کرد محمد ولی آقا بود که ادعا می کرد اجدادش از آقایان عثمانی به شمار می آمدند، یعنی ریاست سپاه مشهور ینیچری را داشته اند و شاید گفته او صحیح بود، چون در ادوار قدیم که بین ایران و عثمانی مناسبات دائمی وجود داشت بعضی از آقاهای عثمانی به ایران می آمدند و در آذربایجان سکونت می کردند، یعنی وقتی دوران خدمتشان به سر می آمد و بازنشسته می شدند در آذربایجان سکونت می نمودند و بعضی از بازماندگانشان در آنجا می ماندند. محمد ولی آقا که زیر لباس دو تپانچه داشت هر دو را به کار برد و دو نفر از سربازان خواجه قاجار را انداخت. آنگاه خیز برداشت و دو تپانچه از اسلحه مجموعه ها را به دست آورد و باز شلیک نمود و دو نفر را بر زمین افکند و وقتی خواست برای سومین مرتبه از تپانچه ها استفاده کند و دو تپانچه از زمین بردارد، یک ضربت شمشیر بر پشتش زدند و یک قسمت از پشت آن مرد درید. محاذا توانست با یک تپانچه که به دست راست گرفته بود شلیک کند و یکی دیگر از سربازان آقا محمد خان قاجار را از پا در آورد. آن وقت سربازان خواجه قاجار طوری با شمشیر و گرز بر او تاختند که از حال رفت و دستهایش را از پشت بستند. از 16 نفر که برای قتل آقا محمد خان قاجار وارد ارک تبریز شدند، 6 نفر در موقع زد و خورد به قتل رسیدند یا طوری مجروح گردیدند که نتوانستند از جا برخیزند و بقیه دستگیر شدند و به دستور آقا محمد خان قاجار آنها را در 10 مکان جداگانه محبوس کردند که نتوانند با یکدیگر تبانی کنند. گو اینکه حمله تپانچه ها از طرف خود آنها و وجود اسلحه آتشین در مجموعه ها نشان می داد که با سوء قصد وارد ارک شده اند و اگر سوء قصد نمی داشتند با اسلحه وارد ارک نمی گردیدند. اول کسی که در همون روز یعنی روز 29 مورد تحقیق آقا محمد خان قاجار قرار گرفت محمد علی خان جوجق بود. چون توطئه کنندگان در منزل وی اجتماع کرده بودند و از لحاظ سن بر سایرین برتری داشت، آقا محمد خان قاجار گفت: من به تو چه کرده بودم که میخواستی مرا به قتل برسانی؟ محمد علی خان جوجق نتوانست برای دفاع از خود چیزی بگوید، چون علاوه بر این که با اسلحه وارد ارک تبریز شد، وقتی خواستند که او را دستگیر نمایند، 2 تن از سربازان آقا محمد خان را کشت. محمد علی خان جوجق گفت: من اعتراف می کنم که نمی توانستم پادشاهی شما را تحمل نمایم و فکر می کردم که باید یکی از ما پادشاه شود. اکنون که من این اعتراف را کرده ام، از شما می خواهم که به من بگویید چگونه فهمیدید که ما قصد داریم شما را به قتل برسانیم. آقا محمد خان قاجار گفت: شما تصور می کنید وقتی یک عده 30 یا 40 نفری در محلی جمع می شوند و مشورت می نمایند که چگونه یک نفر را به قتل برسانند، راز آن محبوس خواهد ماند؟ جوجق گفت: ما به یکایک کسانی که در خانه من حضور یافتند اعتماد داشتیم و می دانستیم که آنها راز ما را بروز نخواهند داد. آقا محمد خان گفت: محاذا یکی از همان اشخاص که در آن مجلس بود راز شما را بروز داد. محمد علی خان جوجق گفت: آیا ممکن است که اسم او را به من بگویید؟ آقا محمد خان قاجار گفت: نه، زیرا مردی که به من گفت شما قصد دارید مرا به قتل برسانید میل ندارد که شناخته شود. محمد علی خان جوجق گفت: مردی که راز ما را به شما بروز داد آیا امروز با ما وارد ارک شد یا نه؟ آقا محمد خان قاجار اظهار کرد: این را هم نمیتوانم بگویم. بعد از آن خواجه قاجار 9 نفر دیگر را که دستگیر شده بودند احضار نمود و از آنها پرسید که برای چه در صدد قتل او برآمدند. آنها نیز گفته جوجق را تکرار کردند و گفتند که نمی توانستند سلطنت او را تحمل نمایند و عقیده داشتند که یکی از خودشان باید پادشاه شود. ضمن تحقیقاتی که آقا محمد خان قاجار از سوء قصد کنندگان کرد پی برد که در شب 28 ماه بیگلربیگی ارومیه هم در جلسه خانه محمد علی جوجق حضور داشته و در مذاکرات شرکت نموده است. 3 روز بعد از اینکه شرکای توطئه مورد تحقیق آقا محمد خان قاجار قرار گرفتند، حکم آن مرد برای مجازات آنها صادر شد و مقرر داشت که محمد علی خان جوجق و محمد تقی خان شام بیاتی به قتل برسند و محمد خان عزالدین‌لو و برادرش محمد زمان خان و محمد ولی آقا که جزو دستگیر شدگان بودند از 2 چشم نابینا گردند. دیگران یعنی 5 نفر از شرکای توطئه که با محکومین در ارک دستگیر شدند و تمام کسانی که در شب 28 در منزل محمد علی خان جوجق بودند و قتل خواجه قاجار را تصویب کردند از مجازات معاف گردیدند و آقا محمد خان قاجار طبق درخواست بیگلربیگی ارومیه آنها را از مجازات معاف کرد. محکومین در حیات ارک تبریز مقابل چشم آقا محمد خان قاجار به مجازات رسیدند. در روز مجازات 5 نفر را با دست‌های بسته و در حالی که پاهایشان مقید به زنجیر بود در حیات ارگ تبریز برپا نگاه داشتند و یک جلاد برای سربریدن و جلاد دیگر برای نابینا کردن حضور داشتند. اول محمد علی خان ججق را که دارای ریش سفید بود از دیگران جدا کردند و او را نشانیدند و جلاد دو زانوی او را بست که نتواند برخیزد و آنگاه دو انگشت چپ را وارد منخرین مرد سال خورده کرد و سرش را بلند نمود و با یک حرکت کارد که به دست راست گرفته بود حلقوم و شاهرگ محکوم را برید و سپس وی را رها کرد تا اینکه جان بسپارد و محمد علی خان ججق بر زمین افتاد و بعد از چند دقیقه زندگی را بدرود گفت. محمد تقی خان شام بیاتی هم که محکوم به اعدام بود همانطور کشته شد و جلاد منخرین وی را گرفت چون می دانست که اگر زنخ محکوم را بگیرد ممکن است که وی از فرط خشم دستش را با دندانهای خود مجروح نماید. محمد علی خان ججق و نوه شام بیاتی با مردانگی مرگ را استقبال نمودند و علائم وحشت از آنها دیده نشد. سه نفر دیگر هم که به دست دومین جلاد از حلیه بصر عاری گردیدند اظهار عجز و استرهام نکردند و نشان دادند که شجاعت دارند. آقا محمد خان قاجار بعد از مجازات آن پنج نفر محمد علی خان بیگلربگی ارومیه را احضار کرد و به او گفت با اینکه من اطلاع حاصل کردم که تو در شبی که توطئه کنندگان در منزل ججق بودند آنجا حضور داشتی چون به من خدمت کردی و راز همدستانت را ابراز نمودی 1000 تومان به تو انعام می دهم که با دلگرمی به ارومیه بروی و مأموریتی را که به تو واگذاشتم به انجام برسانی و بیگلربگی با کاتب خود احمد مراغه و خدمه راه ارومیه را پیش گرفت. اینک موقعی است که عمل بیگلربگی ارومیه را مورد قضاوت قرار بدهیم و بگوییم که آیا عمل او پسندیده بود یا اینکه باید آن را در خور نکوهش دانست. بیگلربگی وقتی ظهر روز 28 به ارگ تبریز رفت و وضع آنجا را مشاهده نمود دریافت که کشتن آقا محمد خان قاجار در ارگ تبریز از لحاظ عکس نتیجه دیوانگی است و شاید آنها بتوانند خواجه قاجار را در ارک به قتل برسانند ولی نخواهند توانست زنده از ارک خارج شوند و از فواید عمل خود برخوردار گردند. اگر بیگلربگی ارومیه در روز 28 ماه به همدستان خود می گفت که از قتل آقا محمد خان قاجار صرف نظر کنند آنها نمی پذیرفتند و اگر به آنها می گفت که من راز توطئه را به آقا محمد خان قاجار بروز داده ام و صلاح شما در گریختن است وی را به قتل می رسانیدند. ولو بیگلربگی ارومیه آن راز را برای آقا محمد خان قاجار فاش نکرده بود و فقط می خواست آنها را بترساند. بیگلربگی اهل محل بود و آنقدر که نسبت به عمرای محلی حسد می ورزید نسبت به بیگانگان رشک نمی برد. این اصل روانشناسی را همه قبول دارند که اکثر مردم آنقدر که نسبت به خودی رشک می برند به بیگانه حسد نمی ورزند چون وی را نمی بینند و اگر هم ببینند او را در محیطی غیر از خود مشاهده می نمایند. بیگلربگی ارومیه هم آن اندازه که به عمرای محلی رشک می برد به آقا محمد خان حسد نمی ورزید چون آقا محمد خان قاجار نسبت به او بیگانه بود و عمرای محلی خودی. بیگلربگی ارومیه می دانست بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار کشته شد او پادشاه نخواهد شد و محمد علی خان ججق پادشاه می شود یا نوه‌اش محمد تقی خان شام بیاتی و مزیتی نصیب وی نمی گردد و در قتل آقا محمد خان قاجار خطری برای او وجود دارد اما سودی به نظر نمی رسد. ممکن است پرسیده شود آیا بیگلاربیگی ارومیه در شب 28 در منزل محمد علی خان جوجو این فکرها را نکرد و آیا متوجه نگردید که کشتن آقا محمد خان قاجار او را دچار خطر خواهد کرد و اگر دچار خطر نکند سودی نصیبش نمی شود؟ در پاسخ می گوییم چرا؟ و در آن شب بیگلاربیگی این فکرها را کرد، ولی او هم مثل دیگران تحت تأثیر محیط آن مجلس قرار گرفت. چون گفتیم که انسان وقتی در مجلسی باشد و سخنان مهیج بشنود، حالی شبیه به کسانی که شراب نوشیده اند پیدا می کند و سستی مانع از آن می شود که او از فکر اصلیش باز بدارد. بعضی از مورخین عقیده دارند که بیگلاربیگی ارومیه آقا محمد خان قاجار را از توطئه قتل مطلع نکرد، بلکه خود او به وسیله جاسوسانی که در منزل محمد علی خان جوجق داشت از مذاکرات آنها مطلع شد، ولی ننوشته اند که جاسوسان مزبور که بودند و توضیح نداده اند چرا بیگلاربیگی ارومیه از طرف آقا محمد خان قاجار مورد مجازات قرار نگرفت، در صورتی که در خانه جوجق بود و در مذاکرات شرکت کرد. او به مناسبت اینکه جزو امرا بود بیش از افراد عادی که در آن جمع بودند از لحاظ خواجه قاجار مقصر به شمار می آمد. محاذا آقا محمد خان قاجار وی را مجازات نکرد. اگر روش بیگلاربیگی ارومیه با موازین اخلاقی امروز مورد قضاوت قرار بگیرد، باید گفت که او نمی بایست برای شرکت در توطئه قتل آقا محمد خان قاجار در جلسه‌ای که در منزل جوجق منعقد گردید شرکت نماید و قتل خواجه قاجار را تصویب کند، و اگر کرد نمی بایست که نزد آقا محمد خان برود و او را از توطئه قتل مطلع نماید ولو بداند که کشته خواهد شد. در این قضاوت بدین نکته توجه نمی شود که در ظهر روز 28 ماه بیگلاربیگی ارومیه رهین منت آقا محمد خان شد و بعد از اینکه بیمناک به ارک تبریز رفته بود از آنجا شادمان و متفکر مراجعت کرد. در آن موقع بیگلاربیگی ارومیه نه فقط از لحاظ منافع خود نمی توانست در قتل آقا محمد خان قاجار شرکت کند، بلکه از لحاظ وجدانی هم به خود اجازه شرکت در قتل خواجه قاجار را نمی داد، زیرا آقا محمد خان نسبت به او محبت و ابراز اعتماد کرد و مالیات ارومیه را تمام در اختیارش گذاشت. بیگلاربیگی ارومیه از ظهر روز 28 به بعد بر طبق حکم وجدان خود نمی توانست در قتل آقا محمد خان قاجار شرکت کند، و ما باید بدانیم که وجدان در تمام اعصار در مردم وجود داشته، منتها به اسامی دیگر خوانده می شده است. بعد از آن محبت که آقا محمد خان قاجار به بیگلاربیگی ارومیه کرد، آن مرد شرکت در قتل خواجه قاجار را یک گناه غیر قابل بخشایش می دانست و به راستی قادر نبود که در قتلی شرکت کند، و این موضوع خیلی از وخامت افشای راز از طرف آن مرد می کاهد. اگر بیگلاربیگی در ظهر روز 28 که به ارک تبریز رفت پیشبینی می کرد که خواجه قاجار به او محبت خواهد نمود و با امیدواری به دریافت عطیه وارد ارک می شود، مسئول بود که چرا راز دوستان و آشنایان خود را بروز داده است. اما عطیه آقا محمد خان برای بیگلاربیگی که انتظار مجازات را داشت غیر مترقبه به شمار می آمد، و آن محبت و ابراز اعتماد یک مرتبه آن مرد را منقلب کرد و نظریه‌اش را نسبت به خواجه قاجار تغییر داد و وی را رهین احسان آقا محمد خان قاجار قرار داد. بیگلاربیگی ارومیه از نظر یک ایدئالیست محکوم است. آنها میگویند که باید راست گفت ولو سبب نابودی انسان گردد، و باید از حقیقت پیروی کرد ولو بر اثر پیروی از آن هزارها تن به هلاکت برسند. انسان به عقیده آنها در همه حال باید آنچه را که جزو قوانین مردانگی است به موقع اجرا بگذارد، و در آن را هر گونه فداکاری را استقبال کند. اما نکته در اینجاست که بیگلربیگی ارومیه هم از مقررات جوانمردی پیروی کرد و مردانگی وی اجازه نداد مردی را که به او نیکی کرده بود نابود نماید، یعنی با سکوت خود سبب نابودی او شود. ولی آن ابراز مردانگی سبب گردید که دو نفر از آشنایانش به قتل رسیدند و سه نفر کور شدند. بیگلربیگی ارومیه چاره نداشت جز اینکه یا طرف آقا محمد خان قاجار را بگیرد یا طرف آشنایان خود را، و در هر دو حال محکوم می شد که از مقررات جوانمردی منحرف گردیده است. صفحه 77. جنگ لطفعلی خان زند با خانبابا جهانبانی. در حالی که آقا محمد خان قاجار در آذربایجان بود، از برادرزاده و ولیعهد خود خانبابا جهانبانی گزارش‌هایی راجع به جنگ او با لطفعلی خان زند دریافت می‌کرد. آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه به آذربایجان برود، برادرزاده خود را به سوی اصفهان فرستاد و به او گفت که مواظب لطفعلی خان زند باشد و احتیاط کند که غافلگیر نشود. آقا محمد خان قاجار به برادرزادهش توصیه کرد که بکوشد نقشه های آینده خان جوان زند را پیش بینی نماید و گفت این جوان ممکن است که تو را در اصفهان یا بروجرد محاصره کند و به هوش باش که بر اثر محاصره یا به مناسبت غافلگیر شدن نابود نشوی، و بعد از اینکه در اصفهان مستقر شدی از صنعتگران آنجا برای ساختن توپ و زنبورک استفاده کن، و اگر نتوانستی توپ بسازی زنبورک و تفنگ بساز. خان بابا جهانبانی بعد از اینکه وارد اصفهان گردید، جاسوسانی را اجیر کرد که پیوسته مواظب لطفعلی خان زند بودند و از وضع او خان بابا جهانبانی را مستحضر می کردند و می گفتند که خان جوان زند اسب فراهم می کند و معلوم است که می خواهد یک سپاه سوار بسیج کند. گزارش جاسوسان درست بود و خان زند می خواست یک سپاه سوار مجهز نماید تا اینکه دارای قدرت تحرک باشد و بتواند در مدتی کم قسمتی وسیع از کشور ایران را مسخر نماید و زمیمه قلمرو سلطنت خود کند. خان بابا جهانبانی یعنی فتلی شاه آینده که در جوانی مردی لایق به شمار می آمد و هنوز جام باده و زیبایی نیکو منظران او را تن پرور نکرده بود، طبق توصیه عموی خود در اصفهان صنعتگران را جمع کرد تا اینکه اسلحه بسازد. معلوم شد که ساختن توپ متعذر است، ولی میتوان زنبورک و تفنگ ساخت. یک صنعتگر اصفهانی به اسم حاجی دایی که بدون اینکه مکه رفته باشد لقب حاجی را داشت، بعد از اینکه از طرف خان بابا جهانبانی مأمور ساختن تفنگ شد، یک روش جدید را در تفنگ سازی ابداع کرد که شباهت به روش تولیدات صنعتی امروزی داشت. روش مزبور این بود که حاجی دایی اصفهانی هر یک از صنعتگران را که با او همکاری می کردند وادار نمود که یک قسمت از تفنگ را بسازند. تا آن موقع روش صنعتگران ایرانی این بود که یک نفر به تنهایی تمام قسمت‌های تفنگ را می‌ساخت. در آن عصر تفنگ از چهار قسمت تشکیل می‌شد: یکی لوله، دیگری چخماق و پستانک، سومی ماشه و چهارمی قنداق. قنداق را نجار می‌ساخت و سه قسمت دیگر را یک صنعتگر به تنهایی تولید می‌نمود، و چون کسی به او کمک نمی‌کرد ساختن تفنگ مدتی طول می‌کشید. حاجی دایی اصفهانی قرار گذاشت هر یک از صنعتگرانی که با او کار می کنند یک قسمت از تفنگ را بسازند تا اینکه کار تفنگ سازی با سرعت پیش برود و چند نفر هم عهده‌دار سوار کردن قسمت‌های مختلف تفنگ باشند. با اینکه در آن دوره تمام کارهای مربوط به صاف کردن و صیقلی نمودن فلز با دست انجام می گرفت، تفنگ سازی با سرعت پیش رفت. خان بابا جهانبانی هم برای تشویق صنعتگران به کارگاه تفنگ سازی سر می زد و هرگاه به کارگاه می آمد انعامی به حاجدایی اصفهانی و دیگران می داد. روز اول ماه جمادی الاخر آن سال، یعنی سال 1205 هجری قمری، یکی از جاسوسان گزارش داد که لطفعلی خان زند با 20,000 سوار به راه افتاده است. این رقم مثل تمام ارقام مربوط به شمار سربازان یک قشون که از طرف مورخین شرق نوشته شده باید با احتیاط گفته شود، چون قسمتی از مورخین مشرق زمین اغراق را در شمار سربازان یک قشون دوست می داشته اند. بعد از گزارش مزبور، گزارش دیگر به خان بابا جهانبانی رسید، حاکی از اینکه جلوداران قشون لطفعلی خان زند به جهرم از شهرهای فارس رسیده است. وقتی خان بابا جهانبانی آن خبر را دریافت کرد، فهمید که لطفعلی خان زند عزم اصفهان را دارد و می آید که آن شهر را تصرف نماید و برای اینکه در اصفهان محاصره نشود باید به استقبال خان زند برود. این بود که 50,000 سرباز پیاده و سوار با قید احتیاط از اصفهان به راه افتاد و خود فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت. روز 14 ماه جمادی الاول قشون خان بابا جهانبانی و قشون خان جوان زند در منطقه سمیرم به یکدیگر رسیدند. منطقه سمیرم یک منطقه ییلاقی است و شاید به همین مناسبت در قدیم به دفعات میدان جنگ شده است. چون فصل قشون کشی فصل تابستان است و هر سپاه که فصل تابستان به راه می افتاد ترجیح می دهد که از مناطق ییلاقی و خنک عبور نماید و دیگر اینکه منطقه سمیرم در سر راه فارس و اصفهان قرار گرفته و قشونی که از اصفهان به فارس می رفت یا از فارس عازم اصفهان می گردید ترجیح می داد که در فصل تابستان از سمیرم عبور نماید تا سربازان و دواب از هوای خنک آن استفاده کنند. در آثار قدیم بارها در سمیرم بین دو قشون جنگ در گرفته و این منطقه در فارس از لحاظ برخورد قشونها در آثار مختلف تاریخ قدیم شبیه است به رودخانه حالیس در آسیای صغیر و ترکیه کنونی که امروز آن را رود قزل ایرماق می خوانند و ده ها جنگ در کنار آن رودخانه بین سلاطین شرق و غرب در گرفته است. لطفعلی خان زند همین که طلایه قشون خان بابا جهانبانی را دید، خواست که آن را دور بزند و از عقب قشون سر به در آورد و با اینکه شب نزدیک بود، عده‌ای از سواران خود را مأمور حمله کرد. ولی خان بابا جهانبانی مقاومت نمود و چون شب نزدیک شد، لطفعلی خان زند اصرار نکرد و سواران خود را برگردانید. شب 15 ماه جمادی الاول تا صبح طرفین مشغول اکتشاف و دست برد بودند و خان بابا جهانبانی طبق روش کلاسیک جنگ می کوشید که از قشون لطفعلی خان زند اسیر بگیرد تا از آنها تحقیق کند و از شند و چون قشون خان زند کسب اطلاع نماید. لطفعلی خان زند نیز همین منظور را داشت و می خواست از قشون خان بابا جهانبانی اسیر بگیرد، ولی با اینکه چند تن از سربازان طرفین بر اثر تیراندازی کشته شدند، هیچ یک از طرفین نتوانست از دیگری اسیر بگیرد و تا صبح طلایه دو سپاه با یکدیگر مشاجره لفظی می‌کردند و گاهی هم کلمات ناپسند بر زبان آورده می‌شد. امروز که ارتش‌ها طوری با هم می‌جنگند که حتی طلایه‌ها از یک تا چند کیلومتر با هم فاصله دارند، مشاجره لفظی دو طلایه در موقع شب یک عمل بی‌فایده جلوه می‌کند، چون غیر از دفع وقت نتیجه این ندارد. اما در قدیم که ارتش‌ها در موقع جنگ یکدیگر را می‌دیدند، مشاجره دو طلایه در موقع شب فایده داشت و هر یک از دو طلایه می‌فهمید که سربازان جلودار حریف چقدر با او فاصله دارد و مشاجره لفظی وسیله‌ای بود برای وقوف بر وضع سربازان طلایه خصم و متزلزل کردن روحیه او.